خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بعضی از مطالبی که آیون پیشنهاد فرمودن مربوط به جریان گفتگوی اصحاب اعراف با بهشتیان و دوزخیان بود که چون شرح مبسوطش در سال گذشته پایان رسید دیگه اونها امسال تکرار نمیشه. مطلب دومی که سوال شد رابطه هست و باید است که این ممکن است به مناسبت‌های در خلال تفسیر بازگو بشود، ولی شرح مبسوطش در کتاب تبیین براهین آمده است که انشاءالله اونجا مراجعه فرمایید. پیشنهاد سوم آیون این بود که الان چون در این فصل تابستان پاییز قبل از 12 اذان هست بحث زودتر تمام بشود. این پیشنهاد خوبی است که انشاءالله ما اگر اول 11 شروع بکنیم چند دقیقه قبل از اذان بحث تمام شود که آیونی که به نماز جماعت میخوان یا امامن یا مأموم موفق بشن انشاءالله. حالا ما فردا انشاءالله سعی بکنیم یه قدر زودتر شروع بکنیم. سوال چهارم هم این بود که اگر حادثه علمی باشد و وجود خارجی نداشته باشد تأویل دارد یا نه. چنین حادثه تأویل ندارد مگر به فرض وجود، چون تأویل مربوط وجود خارجی است. اگر چیزی در خارج وجود پیدا نکند تأویل ندارد، فقط تفسیر دارد، مگر اینکه برای او وجودی فرض بکنیم که در ظرف بر فرض وجود تأویل او چیست. اینا مطالب چهارگانه بود مربوط به بحث‌های قبل. اما آیه که درباره آفرینش آسمان ها و زمین در 6 روز سخن میگوید، این اولین آیه است، یعنی آیه 54 سوره مبارکه اعراف اولین آیه است که در قرآن کریم آفرینش آسمان ها و زمین را در 6 روز ذکر میکند. آیاتی که مربوط به آفرینش آسمان ها و زمین در 6 روز است چند تایف است و چند تا بحث مربوط به این است. یکی این که منظور از این ایام چیست. این باید بعد از گذشته اون سیر اجمالی روشن بشود که منظور از این ایام چیست. یقینا روز به معنای 12 ساعت در مقابل شب نیست و یقینا روز به معنای شبان روز نیست، چون گاهی روز در مقابل شب است، مثل همین آیه که دارد یغشی لیلا نهار. یه وقت روز مجموعه شبان روز است، مثلا میگن صلات یومیه. صلات یومیه یعنی نماز شبان روز، که یوم یعنی شبان روز، نه یوم در مقابل لیل. گاهی هم روز به معنای روزگار است، نه به معنای مقابل شب و نه به معنای مجموع شب و روز. مثلا الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک. روزگار دو حالت دارد، یعنی سیر تاریخی این چنین است که برهی از روزگار را یوم می نامند. مثلا میگن روزی در این کشور شاهنشاهی بود، روزی در این کشور مشروطه بود، روزی در این کشور جمهوری اسلامی مستقر شد. این روز یعنی عصر. ولی یوم در قرآن کریم که آسمان ها و زمین با معیار یوم مثلا 6 روز خلق شدن، هیچ کدام از اینها نخواهد بود. برای اینکه بالاخره چه یوم در مقابل شب باشد، چه یوم مجموعه شب و روز باشد، چه یوم به معنای برهه از تاریخ باشد، اینا فرع بر آن است که یک زمینی باشد یا آفتابی باشد و زمین به دور آفتاب بگردد و به دور خود بگردد، با گردش دور خود و به رام حرکت وضعی شبان روز پدید بیاید و به دو حرکت دور آفتاب سال و ماه پدید بیاید. ولی اگر هنوز آسمان و زمین خلق نشد، هنوز شمس و قمر خلق نشد، هنوز این مجموعه پدید نیامد، اون روز معنای خاص خود را خواهد داشت. حالا اون معنا چیست باید در خلال بحث‌های آینده به لطف الهی روشن بشود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این که فرمود خداوند آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرد، گاه سوال در این 2 سوال میمورد. یکی این که اون موجوداتی که بین آسمان و زمین است اونها را در چند روز خلق کرد. سوال دوم آن است که حالا این 6 روز که مربوط به آسمان و زمین است، آسمانها را چند روز به زمین را چند روز تقسیمش به چه نحوه است؟ این 2 سوال میماند. این 2 سوال را قرآن کریم پاسخ داده است. فرمود به این که اگر گفته می شود خداوند آسمانها و زمین را در 6 روز خلق کرد، یعنی مجموعه نظام کیهانی را، اعم از آسمان و اون چه در آسمان است، زمین و اون چه در زمین است و اون چه بین الارض و السما است. برای اینکه قرآن اگر بخواهد منظور از آسمان و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است جدا ذکر بکند، اون را علاحده بازگو میکند، میفرماد آسمان و زمین و اون چه که بین آسمان و زمین است. و در هر جا که فرمود آسمان ها و زمین و نفرمود اون چه بین آسمان و زمین است، در اونجاهایی که نفرمود منظور نفرمود آسمان و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است، منظور مجموعه آسمان و زمین و اون چه بین هماست. و اما اون چه در خصوص آسمان ها زندگی میکنن یا خصوص زمین زندگی میکنن، اون اصلا تو این بحث های خلقت ستت ایام نیست، مبحث خاص خود را دارد. بنابراین وقتی خدا می‌فرماید آسمان ها و زمین در 6 روز خلق شد، یعنی آسمان و زمین و فضا و هوا و چیزهای دیگری که بین آسمان و زمین است، این مجموعه در 6 روز خلق شد. اما اون موجوداتی که در آسمانن، اون موجوداتی که در زمینن، رأساً از این بحث بیرونه. این را قرآن دارد، چون بعضی از آیات می‌فرماید آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرد، بعضی از آیات می‌فرماید که آسمان و زمین و اون چه بین السماء و الارض است، این مجموعه در 6 روز خلق شد. این معلوم می‌شود که اون طایفه از آیاتی که می‌فرماید آسمان و زمین در 6 روز خلق شد، یعنی آسمان‌ها و زمین و اون چه بین السماء و الارض است، مثل هوا یا لایه‌های اوزون یا چیزهای دیگری که یکی پس از دیگری کشف می‌شود، این مجموعه در 6 روز خلق شد. مطلب بعدی آن است که آیاتی که این کلی و مجمل را تجزیه می کند و تفصیل می دهد، 2 طایفه است. یک طایفه می فرماید که آسمان ها را خدا در 2 روز خلق کرد. یک طایفه آیات است که می فرماید زمین را در 2 روز خلق کرد. خب این 6 روز اگر مال مجموعه آسمان ها و زمین و اون چه بین الارض و سماست، طبق بعضی از آیات آسمان ها در 2 روز خلق شد، طبق بعضی از آیات دیگر زمین در 2 روز خلق شد. این 4 روز که از اون 6 روز منها بشود، قهرن نتیجهش این خواهد بود که بین الارض و سما، اون چه هم که به نام هوا و مانند آن است، اون هم در 2 روز خلق شد. این یه نحوه تفسیر قرآن به قرآن است، بدون اینکه به المعجم مراجعه بشود یا به لغت مراجعه بشود یا از واژه کمک گرفته بشود. یه وقت است که تفسیر قرآن به قرآن به این است که مثلا ما ببینیم که ستت ایام در چند جا به کار رفت یا خلقه در چند جا به کار رفت. خب این یک تفسیر قرآن به قرآن رایجی است که قبل از المیزان هم بوده و بعد از المیزان رواج پیدا کرده که با المعجم مشکل حل می‌شود، که این ساده ترین راه برای تفسیر قرآن به قرآن است. یه وقتی پیوند معنوی آیات است که دیگه از لغت و المعجم و مانند آن کسی کمک نمی‌گیرد. این یه اجتهاد قرآنی است، این از ابتکارات المیزان است. وگرنه تفسیر قرآن به قرآن از دیر زمان بود. این که انسان پیوند معنوی آیات را پیدا کند و اون کمبود را با اجتهاد حل کند به کمک آیات، این میشه تفسیر قرآن به قرآن. وگرنه یک المعجم را انسان جلو بیارد، واژه ها را برابر المعجم فیش برداری کند، بعد با این فیش هایی که از المعجم به دست آورد به سراغ آیات برود، این قبلن هم بود بعدن هم رواج پیدا کرد. اما این ابتکار المیزان نیست. ابتکار المیزان در اون پیوند معنوی آیات به هم است که دیگه تو المعجم نیست، از لغت بر نمی آید و انسان هم نمی داند به کمک کدوم آیه را حل کند، چون از لغت که کمک نمی گیرد، از المعجم که مدد نمی گیرد. خب بنابراین آیات چند طایفه است. طایفه اولا آیات است که دلالت میکند که خلقت آسمان و زمین در 6 روز است، نظیر همین آیه محل بحث یعنی آیه 54 سوره مبارکه اعراف که فرمود ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. مشابه این آیه که جزء همین طایفه، آیات دیگری هستند که دلالت میکنند بر این که آسمان ها و زمین در 6 روز خلق شده است، نظیر آیه 3 سوره مبارکه یونس که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. دیگه سخن است ما بینهما نیست. آیه 7 سوره مبارکه هود هم این است و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. در این آیات که طایفه اولا محسوب می شوند، دیگر سخن از بین الارض و السما نیست تا روشن بشود تکلیف فضا و هوا و امثال ذلک چیست. در اونجاها سخن از بین نیست. در از همین طایفه اولا در سوره مبارکه حدید هم آیه 4 آمد است. سوره حدید آیه 4 این است هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. این طایفه اولا. طایفه ثانیه مشخص می کند که اینکه خدا آسمان ها و زمین را در 6 روز خلق کرد، منظور خصوص آسمان و زمین نیست، بلکه آسمان ها و زمین و فضا و هوا و هر چه بین الارض و السماست، اونا هم تو همین 6 روز خلق شدن. این طایفه ثانیه است که در سوره مبارکه قمر یا سوره قاف و مانند اون به این صورت آمده است که خداوند آسمان و زمین و اون چه بین الارض و السماست، نظیر آیه 38 سوره مبارکه قاف فبود ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی 6 ایام. پس اگر لایه اوزون هست، اگر فضاست، اگر هواست، اگر چیزهای دیگری که بشر هنوز کشف نکرده و بعداً کشف می‌شود، همه و همه اینا که بین الارض و السماست، این هم تو همون مجموعه 6 روزه. آیه 3 سوره یونس اون درباره عرش است که به خواست خدا جمله بعد همین آیه محل بحث است. ثم استوى على العرش. بله عرش نه، عرش مقام فرمان روایی است. عرش جز آسمان ها نیست، اون مقام و منزلت فرمان روایی است که بعد بخواست خدا در همون اون آیه محل بحث سوره اعراف درباره عرش گفتگو قد شد. خب آیه چهارم سوره مبارکه سجده جز طایفه ثانیه است که فرمود الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام. بعد جریان عرش رو ذکر میکنه، ثم استوى علی العرش. خب نشانه این که عرش جزء سماوات نیست این است که عرش جزء مقام فرمان روایی است که خدا رو عرش مستوی است. مستوی است یعنی مستقر است. خب معلوم میشود که عرش جایی است که فرمان خدا رو اونجا استقرار دارد و اون عرش حامل فرمان خداست. و اگر عرش جز آسمان ها بود، خب او که حامل می شد نه محمول، در حالی که در بخشای دیگر ذات اقدس اعلام فرماد که خداوند یمسک السماوات والارض ان تزولا، او حامل این مجموعه است. معلوم شد عرش بیرون از منطقه آسمان ها و زمین است، عرش جز آسمان ها نیست. خدا ممسک و نگهبان و نگهدار مجموعه نظام کیهانی است، یعنی هر چه آسمان نام دارد و هر چه زمین نامیده می شود اینها محمول است و حاملش خداست، نگهدان و نگهدار و نگهبانش خداست، که این باید در بحث عرش یاد می شود. خب آیه چهار سوره مبارکه سجده این است که الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام. پس مجموعه آسمان ها و زمین و اون چه بین الارض و السماست این در 6 روز آفریده شده و این 2 روز هم و این موجود بین الارض و السما هم جزء همین 6 روز خواهد بود. خب پس دو طایفه است، یک طایفه دلالت میکند که آسمان ها و زمین در 6 روز، طایفه دیگر باز میکند فرمود آسمان ها و زمین و اون چه بین الارض و السماست در 6 روز. از هر کدام از این دو طایفه نمونه های خونده شد، البته استقصا فرمایید نمونه های دیگری هم هست. مطلب سوم و مقام سوم بس تنویع و تقسیم است که این 6 روز 2 روزش مال آسمان هاست، 2 روزش مال زمینه و دیگر آیه نیست که دلالت بکند بر این که این بین الارض و السما هم در 2 روز خلق شد، او رو دیگه به اجتهاد مستنبط معید میشود. در سوره مبارکه فصلت اونجا به این صورت باز شده است که 2 روز مال آسمان هاست، 2 روز مال زمین است. آیه نهم سوره مبارکه فصلت این است، حامیم فصلت، فرمود قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. حالا یوم به معنی تطور است، به معنای سیر مادی این مواد دست تا به صورت زمین در بیاد. حالا ممکن است که این اگر بخواهد به زبان تاریخ در بیاید ممکن است 10 سال باشد، 10 میلیون سال باشد، 10 میلیارد سال باشد، سال شمسی و قمری باشد یا سال نوری باشد، اینا که روشن نیست که حالا این تطور چند روز طول کشید، چند سال طول کشید، چند سال نوری طول کشید، ولی زمان به این صورت تاریخ نبود، ولی یقینا زمان بود. هر جا حرکت هست زمان هست، حرکت در لازمان ممکن نیست، اما تاریخ بر نمی دارد که یک سیری باشد، زمینی به دور آفتابی بگردد، لیل و نهاری پدید بیاید، نه. ولی زمان یقینا بود، اگر ماده است و اگر حرکت است تدریجه، هر جا تدریجه است زمان هست. خب فرمود آیه 9 سوره فصلت این است: قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. پس زمین در دو طور و در دو مرحله کم کم به این صورت در آمد. آیه 12 همون سوره حامیم فصلت این است. آیه 11 این است: ثم استوى الى السماء به یه دخان، آسمان به صورت یه گازی بوده است. بعد این را خداوند فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالت اتینا طائعین فقضاهن سبع سماوات فی یومین. آسمان ها را به هفت طبقه، به هفت بخش در آورد در دو روز. پیشینی ها فکر میکردن که این سماوات سبع همون اون هفت فلک است که مثلا بطلنبیوسی ها اینا دارن. الیوم یک برداشتی دارن، ممکن است در آینده نزدیک یا دور برداشت دیگری باشد. ما در مسائل علمی و تجربی و همون اندازه آیات را به مطالب را به قرآن اسناد میدیم که در مطالب فقهی و حقوق اون کار میکنیم. اگر یه چیزی را یقین داشتیم به صورت یقین اسناد میدیم، و اگر چیزی را مظنه داشتیم به صورت مظنه اسناد میدیم. و این هم هیچ منافاتی ندارد که بعد کشف خلاف بشود، چون کشف خلاف تو فقه هم هست. خب یک فقیه وقتی یک مطلبی را فهمید برابر فهم خود به کتاب سنت اسناد میدهد، بعدم برای خودش کشف خلاف میشود، تجدید نظر میکند، یا دیگران برای کشف خلاف میشود. این اختلاف به فهم فقیه برمیگردد یا به فهم مفسر برمیگردد. این چه نیست که حالا معاذ الله اگر یک فقیهی کشف خلاف شد، معناش این است که سنت اشتباه کرده معاذ الله یا قرآن اشتباه کرده. ولی اسناد قطعی و علم زدگی صحیح نیست که انسان بگوید الا ولابد این است. نه، اون چرا که ما میفهمیم فعلا این است. و قرآن کریم یه بیان علمی دارد که این باید حل بشه، یه بیان فلسفی و کلامی دارد که اون دیگه قابل تغییر نیست، چه هیئت بطلنبیوسی چه هیئت فلان. چون وقتی که قبل از بطلنبیوس عقدمین، یعنی قبل از 2000 سال، اینها جریان سپهر را ریاضی حل می کردن، نه طبیعی. یعنی مداراتی رسم می کردن که حرکات را رو اون مدارات ترسیم می کردن. اون عقدمی جریان حرکات را رو مسائل ریاضی حل می کردن، نه طبیعی. از بطلمیوس به بعد، یعنی قدما، کم کم این رو سبقه طبیعی دادن، گفتن جرم است و جسم است و خرق الجام می پذیرد یا نمی پذیرد و اینو. بعد متأخرین فهمیدن نه، حرف با عقدمین است نه قدما، چون قبل از بطلمیوس همین فرمایشات ریاضی مطرح بود. یعنی اونو که تو این کتاب‌های فعلی حوزوی هست این است که اقدمین این سپهرشناسیشون رو مدارات ریاضی بود، بعد کم کم برای تقریب به ذهن جرمی و جسمی و فلکی ترسیم کردن، بعد کم کم شده فلکی و جسم شد که دیگه از ریاضی به طبیعی منتقل شد. چون سالیان متمادی روش کار نمی کردن همین طور موند. اخیرن تو این عصرهای اخیر که در این زمین کار کردن فهمیدن حق با اقدمین است، جرمی نیست، پوست پیازی نیست، فلکی در کار نیست، یک مدارست و یک کوکبی دارد حرکت میکنه. حرفی نیست که متأخرین تازه گفته باشن، نظیر همین ذرات اتمی که مقزی مقراطیس قالب ذرات پراکنده بود. اقدمین میگفتن جسم مرکب از ذرات ریز است، همین ذرات اتمی الیوم. قدما میگفتن نه، جسم پیوسته است، به تعبیر مرحوم بو علی، جسم در ذات خود پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. اونا میگن نه، این سنگی که شما میبینی مثل یک مشعارده، موندهای مشعار ذراتش یه قدی درشت است و چشمگیر است، شما میفهمی اینا متصل نیستن، مجتمع هست. یه تیکه که سنگ نمیبینی خیال میکنی مجتمع متصلن، اینا مجتمع، ما فصل و وصل نداریم، جمع و فرق داریم. خلاصه حرف اقدمی چیز دیگر بود، قدما چیز دیگر بود، متأخرین چیز دیگر است. اون چه که در تمام این امور مطرح است اون سبقه تفسیری فلسفی و کلامی است که هیچ تکون نخورده بلکه کاملتر شده. قرآن کریم میفرماید به این که این موجودی که نبود و پیدا شد خدا دارد، این موجودی که حرکت میکند محرک دارد. میبینید این حرکت از آسمان به زمین آمده، یعنی جریان کوپرنیک، جریان گالیله تحول کوچکی در جهان حرکت پدید نیاورد، تحول عظیمی. دیگران فکر میکردن بر اساس زمین محوری است، یعنی زمین حرکت آرام است و مرکز است و آسمون ها و این شمس و قمر حرکت میکنن. جریان کوپرنیک و امثال ایشون این حرکت را از زمین به آسمون برد، گفت نه این زمین ساکن است، از آسمان به زمین آورد. گفت اون شمس کاری و حرکت اون شمس ندارد، این زمین شماست که به دور خودش میگردد، به دور شمس میگردد. این حرف جناب گالیله، حرف جناب کوپرنیک، این بزرگان حرف کمی نیاوردن. این حرکت از آسمان به زمین آمد و کل مسائل حرکت عوض شد، ولی برهان حرکت فلسفی و کلامی ذره ای تکون نخورد. برهان حرکت که حرکت محرک میخواهد تا او محرک به محرک نخست منتهی بشود ذره ای تکون نخورد. اونایی که برهان تام میدونستن، دیروز تام میدونستن، امروز هم تام میدونن، قبلا ناقص میدونستن، امروز هم ناقص میدونن، میگفتن برهان حرکت واجب اثبات نمیکند، محرک اول ثابت میکند، الیوم هم همین حرف میزنن. میبینید جریان قبض و بست، جریان تئوری قبض و بست، جریان ترابط معارف پاش به جای بند نیست. خب این تحول کم نبود، حرف کوپرنیک حرف فرعی که نبود، این حرکت از آسمان به زمین آورد. یا سخن گالیله که کم حرف نبود، اون میل طبیعی رو به جاذبه کشون، یعنی تحول عظیمی در طبیعیات ایجاد کردن، نه یک مسئله بلکه یک فن را عوض کردن. خب هر فن میبینید صدها یا دهها یا صدها را مسئله دارد. میبینید یک کتاب کلن عوض شد، یک رشته کلن عوض شد، اما برهان حرکت ذره ای تکون نخورد. اونایی که برهان حرکت تام میدونستن علم تام میدونن، اونایی که میگفتن برهان حرکت محرک اول درست میکند نه واجب، الیوم هم همون حرف میزنن، میگن حرکت محرک میخواهد. ما خیال میکردیم زمین ساکن است و سپهر حرکت میکند، حالا به عکس فهمیدیم نه، زمین حرکت میکند، شمس ساکن است، فرق نمیکند، بالاخره حرکت محرک میخواهد. دیدید سخن از ترابط معارفی حرف باطلی است؟ دیدید سخن از قبض و بست سخن باطلی است؟ یه تحول عظیم و جهانی در یه رشته های عمیق تجربی پدید میآید، ولی تو بحث فلسفی ذره ای تحول پدید نمیآید. قرآن رو اون محور ثابتش کار دارد، فهمد بالاخره حرکت محرک میخواهد، معلول علت میخواهد، مخلوق خالق میخواهد. حالا یا اون حرکت بکند یا این، بالاخره یا زمین حرکت بکند یا شمس، هر دو مخلوقن، خالق میطلبن، هر دو متحرکن، محرک میطلبن. در دانشهای کشتیرانی فرقهای فراوانی پدید آمد، اما برهان قرآنی سر جاش محفوظ است. همون هو الذی یصوّرکم فی البحر، اوست که جعل الفلک مواخر، بالاخره این شکاف آب با یه عاملی یه محرک میطلبد. اونه که قرآن کار دارد رو اون سبقه فلسفی و کلامی شکار دارد، رو جهان بینی شکار دارد. اونه که عوض میشود بحث های مادی و تجربی است، حالا یا این حرکت بکند یا اون. پس می شود یک رشته کاملا زیر رو بشود و رشته دیگر تغییر پیدا نکند. اینطور نیست که تمام رشته های علوم نظیر آب یه استخر باشند که اگر یه سنگ انداختی کل استخر موج پذیر باشد، اینطوری نیست. یا تمام رشته‌های علوم نظیر افراد یه اتاق نیستن که اگر یه مهمانی وارد شد همه تکون بخورن جابجا بکنن. نه، اتاق‌های متعددی دارن، دیوارها و جدارهای بین اینا هست. ممکن است استخرهای متعدد داشته باشیم که اگر یه سنگی در یه استخری پدید آمد موجی بیافریند استخرهای دیگر آرام باشن. یک مهمانی وارد یه اتاق شد، ساکنان مهمان اتاقهای دیگر یا خانه‌های دیگر همچنان سر جاشون بنشینند. این چه نیست که همه علوم به همه رشته‌ها مرتبط است، یه گوشه که عوض شد گوشه‌های دیگر تغییر بکنن تا بگوین میگه شما که حالا میخواید از آیات استفاده کنید، از روایات استفاده کنید، فتوای فقهی بدید، باید بفهمید در کل جهان چه خبره. چون نمیدونید اطلاعتون هم از تفسیر و فقه تام نیست. اون بازدهش اینه دیگه، برای آب بستن زیر قداست فتوا میگن چون همه علوم به هم مرتبطن و علوم فراوانی از راه رسیدن و فقهای حوزوی از اونا بی خبرن، فتوای اینها راجع است و مرتجع است و قداست ندارد، راکد است و جامد است و زیر شابهان. به هر تقدیر، خب یه این پس طایفه اولا دلالت کرد بر اینکه سماوات و ارض در 6 روز. طایفه ثانیه دلالت می‌کنند بر اینکه این 6 روز مال مجموع آسمون‌ها و زمین و اون چه بین الارض و السما است. طایفه ثالثه رو باز می‌کند، می‌فهمد زمین در 2 روز، آسمون هم در 2 روز، قهرن اون چه که بین الارض و السما میموند نظیر فضا، هوا، دایه، اوزون، اون چیزایی کشف شده یا کشف نشده اونم در 2 روز. و منظور از این آسمان هم اون 7 فلک نیست، برای این که طبق هیئت پیشینیان تمام این ستاره های ثابت در آسمان 8 و فلک 8 بود طبق هیئت عهد یوسی، از قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل، این 7 ستاره را در 7 آسمون جا می دادن، ثوابت را در فلک 8، فلک اطلس را که فلک الافلاک می نامیدن چون 20 ستاره بود مثل کلمه اطلس 20 نقطه بود، می گفتن محیط به افلاک 8 است. ولی قرآن از دیر زمان فرماشش این بود که وزین السماء الدنیا به زینت الکواکب، یعنی تمام این ستاره ها تو آسمان اوله. پس منوش قرآن نمیخواد او رو بگه، این رو هم قبلا متفتن بوده. خب اما اون چه که بین الارض و السماست میمونه 2 روز، که این 2 روز مال اون بین الارض و السماست. یه مطلب دیگری است که در قرآن کریم از اونها به عنوان ایام اربعه، اربعت ایام یاد کردن، و اون آیه 10 سوره مبارکه همین فصلت است. همود و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعت ایام سبا اندساری. این اربعت ایام طبق بیان سیدن رستار رسمان لره جز اون 6 روز نیست، برای اینکه این 6 روز به 2 روز تقسیم شد که 4 روز ازش خارج شد، یه 2 روز مونده. چون آیات فراوانی دلالت میکرد به اینکه آسمان و زمین رو بین هما فی 6 ایام خلق شد، آیه 9 سوره ها من فصلت این است که خلق الارض فی یومین، آیه 12 فصلت این است که آسمان ها را قضاهن 7 سماوات فی یومین. پس آسمان ها 2 روز، زمین با همه مجموعه ای که در زمین شناسی است 2 روز، میشه 4 روز. این 4 روز که از اون 6 روز کم بشود 2 روز میمونه. این 2 روز را سیدان استاد فهمید که مال بین الارض و السما است. اما این اربعت ایامی که در آیه 10 سوره فصلت است جز اون 6 ایام نیست. این اربعت ایام سنخ اون هم نیست. این اربعت ایام ناظر به فصول 4 است، به دلیلی که دارد خداوند اقوات را، روزی ها را در 4 روز مشخص کرده است. این روزی ها مال فصول 4 است دیگر. اگر تمام فصل ها یه فصل بود دیگه روزی به دست نمی اومد، که باید زمستان باشد، باید تابستان باشد، باید بهار باشد، باید پاییز باشد. پس این اربعت ایام می شود راجر به فصول 4. حالا انشاءالله فردا بخواست خدا این مقدار زودتر تشبیه بیارید که به نماز جماعتم برسید.